گفتن تخم مرغ یا به صورت عسلی باشه یا نیمرو، سفتش برای کبد خیلی خوب نیست. هم نظر ایشون ببینم چیه، چون به هر حال ما تبعیت میکنیم از این چیزا.
از آقای دکتر دو تا سوال داشتم. این گیاهان دارویی و داروهای گیاهی به چه منظوره؟ بعد داروهای گیاهی مثل بوغناق، سماق، برگ زیتون، شنبلیله، گزنه، اینها یا دیابت رو درمان میکنه یا همراه با قرصهای خوراکی یا اینا باشه، مثلا ورزش، رژیم، با اینها کفایت میکنه یا حتما باید قرصهای خوراکی یا انسولین هم زده بشه برای درمان دیابت؟ متشکرم از محبتتون. خدا نگهدار.
خب در ادامه برنامه طب ایرانی همراه شما هستیم. آقای دکتر سوالات عزیزان رو شنیدیم، اگه موافق باشیم با همدیگه دونه دونه جواب بدیم. اولین سوالشون این بود که با توجه به قدمتی که حالا علوم مختلف مثل نجوم و زمین شناسی و غیره داشته، الان همین علوم قابل استفاده هست با توجه به تغییراتی که حالا در خاک و غیره صورت گرفته؟
بله، بحثی که مطرح کردن بحث در واقع اون استفاده یا نگاه کلنگر به دانش بوده در گذشته، که حکمای ما بر دانش‌های مختلفی مسلط بودن و از این دانش‌های دیگر هم مثل همین بحث حالا نجوم و غیره هم در پزشکی استفاده می‌کردن. مثالی که زدن مثلا برای ما که حالا روی بدن انسان تأثیر دارد، ما مثال خیلی سادهش نستش که شما جزر و مد رو که می‌بینید، می‌بینید که اثر ماه چقدر روی آب خلاصه روی کره زمین تأثیر داره، مسلما رو بدن ما هم تأثیر دارد، ولی تأثیراتی رو ما میتونیم الان استفاده بکنیم و بهش در واقع اتکا بکنیم که از نقطه نظر علمی و با روش‌های امروزی اونها رو تونسته باشیم اثبات بکنیم. اینکه آیا اون این مسائل تأثیرگذار هست، من در اعتقاد دارم تأثیرگذار هست، ولی اینکه چقدر اونها رو ما مستند به شواهد علمی کردیم، خیر، هنوز خیلی در این زمینه کاری صورت نگرفته، لذا نیازمند مطالعات بیشتری هست در این زمینه که بتونیم ببینیم دقیقاً این اثرات به چه گونه در واقع است. مثال هایی که این دوست عزیزمون گفتن، ولی بله در خیلی جاها حتی امروز هم ما بالاخره اثرات و دانش های مختلف رو این در واقع بهش میگیم رشته های بین رشته، مطالعات بین رشته، عوامل مختلفی رو که در کنار هم قرار میدیم، پزشکی صرف فقط نیست و دانش های دیگر هم در موضوع پزشکی کمک کننده هستند و مورد توجه قرار میگن. در گذشته این شاید خیلی گسترده تر بوده، الان هم رویکردها به سمت حالا اصطلاح هم میگن دانش بدون مرز داره پیش میره و این رویکرد در جوامع علمی هم داره خیلی بیشتر شکل میگیره که ما این دانش ها رو در کنار هم باید قرار بدیم.
درسته، متشکرم از شما. سوال بعدی راجع به تاثیر و خاصیت سیر در سنین بالا پرسیدن که آیا در پوکی استخوان تاثیر داره یا خیر؟
عرضم خدمتتون که سیر رو ما بیشتر به خاصیت هایی که روی پارامترهای یا مؤلفه های در واقع قلبی عروقی هست میشناسیم، گرچه تاثیراتی رو بحث های دیگه هم دارد. نکته ای که بیشتر برای من نگران کننده هست برای این بزرگواری که پرسیدن، تداخلی که میتونه داشته باشه با داروهایی که داره استفاده میکنه، چون سیر میتونه روی داروها روی بحث انعقاد خون تأثیراتی رو داشته باشه. اگر داروهایی مثل وارفارین، چون در سن بالا مواجه با اینها هستیم، وارفارین، آسپرین و موارد این چنینی میخورن، حتما و حتما باید با پزشکشون مشورت بکنن، چون امکان تداخل وجود داره و خودسرانه میزنی کم در غذا منظورم نیست، اون که مشکل در حد غذایی مشکل نداره، ولی در حد این که بخوان زیاد استفاده کنن، از قرص سیر استفاده کنن، خود سیر رو مثلا روزی چند حبه بخوان به شکل دارو استفاده بکنن، من ترجیح میدم که توصیه اینجا نکنم. تنها توصیه هم به این باشه که حتما به پزشکشون مراجعه کنن اگر داروهای قلبی عروقی استفاده میکنن، اگر نه هیچ داروی استفاده نمیکنن، در صحت سلامت کامل قرار دارن، استفاده از سیر روزی یک تا دو حبه مثلا صبح با معده خالی هم استفاده نکنن، چون میتونه خیلی آسیب زننده باشه به معده. بعد غذا صبح، ظهر، شب دو تا سه تا حبه سیر میتونه به سلامتشون کمک کنه، ولی اگر هر گونه داروی قلبی عروقی استفاده میکنن حتما با پزشکشون مشورت بکنن.
درسته. متشکرم از شما. سوال بعدی راجع به نحوه مصرف تخم مرغ بود که حالا گفتن نوع سفتش برای کبد ضرر داره، این رو ما شنیدیم.
همچنین بحثای مطرح هست، من نمیتونم تایید کنم نه رد بکنم چون هیچ مستند علمی امروزی نداره، ولی بله در طب سنتی مدل های مختلفش رو گفتن. اما اون چیزی که من اینجا میتونم بگم باز میتونه کمک کننده باشه برای به ویژه خانم ها، افرادی که به مقداری حالت اضافه وزن دارن، ما معمولا در خانم ها در سنین میان سالی زیاد میبینیم، زرده تخم مرغ براشون بهتر از سفیده هست. یعنی ترجیح میدیم که زرده تخم مرغ استفاده بکنن تا سفیده تخم مرغ که میتونه در واقع برای این قضیه مشکل ساز باشه.
چه مشکلی؟
برای اضافه وزن میتواند در واقع سفیده تخم مرغ این رو تشدید بکنه. ولی زرده تخم مرغ، اینو میگم بر اساس مبانی طب سنتی هست که زرده گرمتر هست در واقع تو افرادی که میگم اضافه وزن دارن، مثلا در خانم ها که ما اصطلاحا هم میگیم بلغمی مزاج هستن، میتونه کمک کننده باشه. حالا رو بحث های امروزی نشم، برای آلبومینی که اونجا وجود داره و غیر و ذالک، این هم قابل طرح هست موضوعش.
درسته، متشکرم از شما. و اما سوال آخر، تأثیر گیاهان دارویی روی دیابت مثل گزنه، شنبلیله، سماق و غیره، فرمودن که آیا میتونیم به از داروهای دارویی از گیاهان دارویی صرفا استفاده بکنیم یا نه همراهش باید داروهای پزشکی یا ورزش و غیره هم استفاده بشه؟
حتما ما داروهای ما دو قسمت داریم، بحث استفاده از گیاهان دارویی است که به صورت عمومی استفاده میکنیم، نه فقط دیابت، مثلا تو چربی خون هم همین هست، پارامترهای قلبی و عروقی مثلا در چربی خون پیشنهاد میکنیم صبح به صبح یه دونه سیب بخورن، ولی اینها هیچ کدومش به این مفهوم نیستش که داروهای مرسوم و عادی خودشون رو قطع بکنن، مخصوصا در دیابت که بالا رفتن در واقع اون هم تازه باز به نوع دیابت بستگی داره، دیابت تیپ 1 باشه یا تیپ 2 باشه، اگر که وابسته به انسولین باشه که حتما باید انسولینشون رو استفاده بکنن، به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی نباید قطع بکنن چون بالا رفتن در واقع بحث قند خون میتونه عوارض خیلی جدی رو داشته باشه. در کنارش به عنوان کمکی از گیاهان دارویی، اون هم باز پیشنهاد من این هستش که زیر نظر متخصص طب سنتی که ما در دانشگاه های علوم پزشکی الان کلینیک های متعددی رو داریم که میتونن کمکشون بکنن، مخصوصا اگر در واقع میزان دیابتشون خیلی شدید باشه، حتما زیر نظر متخصص طب سنتی استفاده از گیاهانی که گفتن میتونه کمک کننده باشه، ولی به هیچ وجه به مفهوم قطع کردن داروهای مرسومشون نیست، بلکه اینها در کنار هم میتونن اثرات بهتری رو داشته باشن.
متشکرم. پس جنبندی صحبتتون این بود که گیاهان دارویی به تنهایی نمیتونن درمان کننده باشن و حتما برای مصرفشون باید از پزشک.
ازم در مورد دیابت عرض کردم، اصلا اگه دیابتشون شدید باشه، مگر اینکه زیر نظر متخصص طب سنتی دارو بگیرن. خودسرانه در این موارد اینکه ما داروهای عادیمون رو قطع کنیم و بریم سراغ داروهای گیاهی، خودسرانه رو اصلا توصیه نمی‌کنیم، مگر میگم زیر نظر پزشک متخصص مربوطه باشه.
درسته. آقای دکتر، به عنوان آخرین سوالمون که بعد هم جنبندی برنامه رو داشته باشیم، راجع به اساتید و پزشکان طب سنتی ایران و آثار و کتب معروف این اساتید برای ما توضیح می‌فرمایید در حد 2-3 دقیقه؟
بله. خب ما حکمای بسیار زیادی رو داریم در طول تاریخ که به هر حال کارهای ارزشمندی رو انجام دادن. یک آمار کلی از 17000 اثر طبی در گستره تمدن پزشکی ایرانی یا طب ایرانی اشاره میکنه که خب مرحوم استاد اصفهانی تلاش زیادی برای جمع‌آوری و احیای اونها انجام دادن. از مهمترین آثاری که میتونیم شاید نام ببریم که کتاب قانون ابن سینا هست که مرجع پزشکی در دنیا برای قرن‌های متوالی بوده. کتاب ما یه دسته کتاب‌های داریم، کتاب‌های مرجع هستن که نوشته شده که در واقع همه دانش زمان خودشون رو حکما در اونها گردآوری و جمع‌بندی می‌کردن، که یکیش قانون ابن سینا است، یکیش ذخیره خوارزمشاهیه که کتاب بسیار بزرگی است و نخستین دائره المعارف پزشکی بزرگ به زبان فارسی است که نوشته شده در قرن 13 میلادی. عرضم خدمتتون کتاب الهاوی رازی هست که بعد از مرگش جمع‌آوری شده و حاصل در واقع تجربیات علمی این دانشمند بزرگ ایرانی است که این هم در این حوزه خیلی قابل بحث است. کتاب هدایت المتعلمین فی طب هستش، نوشته اخوینی که نخستین کتاب بعد دوره اسلامی به زبان فارسی در دانش پزشکی است نوشته شده. کتاب ها خیلی کتاب های زیاد، کتاب الملکی علی ابن عباس مجوسی هست که این هم یکی از کتاب های بسیار مهمی است که در غرب هم این کتاب تا سالها مورد تدریس قرار می شده. به غیر از این کتاب ها ما کتاب رساله های کوچکتری داریم که رساله های بسیار مهمی هستن بعضیاشون، و اینها هم باز مرجع های پزشکی بودن، مثل رساله شمیه رازی، مثل ادویه قلبی ابن سینا. اینها کتاب های مختلفی هستش که در واقع بخوایم نام ببریم من تا خود فردا صبح همینجا بشنم براتون بگم تموم نمیشه، و همین ها مفاخر و افتخارات ما هست در حوزه تاریخ و منابع بسیار گرانبهایی از دانش که با نگاه علمی اگر به اونها پرداخته بشه میشه ازش داده های بسیار خوبی رو برای پزشکی امروز در آورد.
متشکرم از شما، ممنونم که امروز همراه ما بودین جناب آقای دکتر زرگران. انشاءالله از حضور شما در برنامه های آتی هم استفاده خواهیم کرد. از شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون. مرسی.
کلام آخر، ارزش واقعی آموزش دیدن ما به تعداد دانسته هامون نیست، بلکه به اینه که چطور دانسته هامون رو با دیگران شریک میشیم. سلامت باشید، خدا نگهدار.
اصفهان دریچه‌ای پرنقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران، و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. 025-31-02.
صبحتون بخیر باشه همیانان گرامی، شنوندگان محترم رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. همچنان همراه ما باشید.
عزیز رهبر از کجا آمده؟ سینه زن خون خدا آمده، سفر کرب و بلا آمده، سینه زن خون خدا آمده.
در یکی از همین روزهایی که ما در خطوط جبهه حرکت می کردیم، یه نقطه‌ای بود که قبلا دشمن متطرف شده بود، بعد نیروهای ما رفته بودن اونجا رو مجددا تطرف کرده بودن. من داشتم از این خطوط بازدید می کردم و به یگان‌ها و به سنگرها و به این بچه‌های عزیز رزمنده‌مون سر می زدم. یه وقتی من یکی دو نفر از برادران همراه من خیلی ناراحت، شتابان، عرق ریزان، آشفته آمدن پیش من و من رو جدا کردن از کسانی که داشتن به من گزارش میدادن که یه جمله‌ای بگن. دیدم که اینا ناراحتن، گفتم چیه؟ گفتن که بله، ما داشتیم که این منطقه میگشتیم، یه رختشمون افتاده به جسد یک شهیدی که چند روز این شهید بدنش در زیر آفتاب اینجا باقی موند.
دو کوه و کارون و جزیره مجنون و طلایی گلگون، قبله دلاش با شوقه، چلمچه و چسابه، دلای ما بیتابه، این سرزمین آخه کربلای ماست، دلگرمی ما همیشه حضور شهداست، چراغ ما نور شهداست، با شور و نوا دلگرمی ما همیشه حضور شهداست، چراغ ما نور شهداست، با شور و نوا تا جوهری مونده تو صدام، تا میجوشه خون توی رگام، خلاصه بدونی تا ابد سینه چاک راه شهدا.
من به جدت منقلب شدم و ناراحت شدم و به اون برادرانی که مسئول بودن در اون خط و در اون منطقه گفتم سریعا این مسئله رو دنبال کنید، جسد این شهید رو بیارید و جسد شهدای دیگه رو هم که در این منطقه ممکنه باشن جمع کنید. اما در همون حال در دلم گفتم قربان جسد پاره پارت یا ابو عبدالله. اینجا انسان میفهمه که به زینب کبرا چقدر تخت گذشت. اون وقتی که خودش رو روی نعش عریان برادرش انداخت و با اون صدای حزین، با اون آهنگی بی اختیار کلمات رو در قضا پراکند و در تاریخ گذاشت، فریاد زد به عبل مظلوم حتی قضا، به عبل عدشان حتی مضا. پدرم قربان اون کسی که تا لحظه آخر تشنه موند و تشنه لب جان داد.
از آتش و خون می گذشت، کس نمی داند به ما چون می گذشت، کاش می بردم تو را تا جبهه ها، پیش چشمت جنگ جون می گذشت،
چرخ لیلی بود و وسط پیچ و تاب، پیش چشم خیز مجنون میگذشت، با لبانی خوش خیل کاروان از میان رود کارون میگذشت، ما بلا جویان دشت کربلا، ما پرنده سرز مرغان هوا، ما بلا جویان دشت کربلا، ما پرنده سرز مرغان هوا،
بوی خردل بود و بمب خوشه ای، آنچه بر ما در شبی خون میگذشت، گوش سنگین جهان کی میشنید، ناله هایی که ز گردون میگذشت،
یاد دارم برد گل میشد چمن، از کفنهایی به گلگون میگذشت، ما نبودیم از خدا غافل دمی، هرچه بر ما درد افزون میگذشت، هرچه بر ما درد افزون میگذشت، ما بلا جویان دشت کربلا، ما پرنده سرز مرغان هوا، ما
مولا جویان دشت کربلا، ما پرنده سرز مرغان هما، در زمی افتاد بر اندام کوه، تا سپاه از دشت و هامون میگذشت، عشق دیدار خدا در سینه داشت، هر که از ما برق در خون میگذشت، نهر خواب و راحت و امن شما، روزگار ما دگرگون میگذشت،
صدای سلامت و زندگی،
رادیو سلامت.
پیش آی به سوی تندرستی، تا روز شبت کنون به تا هم، ای همراه شهر آشنایی، جان و تن تو همه سلامت.
هموطنان
ورزشکاران،
پهلوانان،
سلام بر شما، صبح شما بخیر.
نفس دوم.
الهی با امید تو، به نام خداوند بخشاینده مهربان و سلام. سلام همه شما عزیزانی که امروز هم همراه رادیو سلامت هستید با برنامه نفس دوم همراه شماییم. اگه ورزشکار هستید یا علاقمند به ورزش هستید، این برنامه فرصت خوبیه تا سوالها و نظرهای ارزشمندتون رو با ما در میون بذارید. دوستان شنونده، فعالیت‌های بدنی مختلف علاوه بر این که از بروز بسیاری از بیماری‌ها جلوگیری می‌کنند و نقش پیشگیری رو بر عهده دارن، در درمان بسیاری از بیماری‌ها هم مؤثر واقع شدن و یک نقش درمانی رو بر عهده دارن. و اما موضوعی که قرار امروز در موردش با شما عزیزان صحبت بکنیم، نقش فعالیت بدنی برای کمک به افرادی که دچار آرتروز هستند. تحقیقات نشون داده که ورزش منظم و طبق یک برنامه تعیین شده توسط پزشک لازمه و میشه گفت درمان مناسبی برای افراد مبتلا به آرتروزه. مقدار ورزش و نوع اون بستگی به علل خاصی داره، مثل نوع مفصل درگیر و میزان التهاب در مفصل. اما ما میتونیم کارهایی رو انجام بدیم که پیشرفت آرتروز رو کنتر بکنه، درد اون رو کاهش بده و کارکرد مفصل رو حفظ بکنه یا حتی بهبود ببخشه. اگه اضافه وزن داریم یا چاق هستیم، یکی از مهمترین اقدام ها کاهش وزنه. قابل توجه همه کسایی که رژیم غذایی سختی دارن تا کاهش وزن داشته باشن. برای کاهش چربی بهتر دوستان از بعضی ورزش‌های مناسب در این زمینه کمک بگیرید و پایین آوردن وزن و لاغری با ورزش و تمرین‌های مختلف زودتر براتون حاصل میشه و علاوه بر این از سلامت خودتون هم بیشتر مراقبت میکنید. متشکرم از همراهیتون، امیدوارم امروز هم به مانند هفته‌های گذشته تا لوش ساعت 10 صبح همراه و شنوندی ما باشید و تا دقایق دیگه در خدمت کارشناس محترم این هفته همون سرکار خانم دکتر شهرزاد خسروی متخصص پزشکی ورزشی خواهم بود. اما قبل از اینکه میزبان ایشون باشم، راهی ارتباطیمون رو خدمت شما دوستان عرض می‌کنم. شماره تلفن 2265287276 و سامانه پیام کوتاه موسی 1102 در اختیار شما شنوندگان محترم، به غیر از موضوع این هفته که خدمت شما عزیزان عرض کردم، یعنی نقش فعالیت بدنی برای کمک به افرادی که دچار آرتروز هستن. هر سوال دیگه‌ای که در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی مد نظر شما عزیزان، برنامه نفس دوم جای مناسبی برای مطرح کردن اونه و امیدوارم فرصت داشته باشیم و پاسخگوی شما همیهنان گرامی باشیم.
نفس دوم. نفس دوم هر پنج شنبه از ساعت 9:10 تا 9:55 دقیقه صبح. نفس دوم، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
سپاسگزارم از همراهیتون. اما قبل از این که بریم سراغ موضوع این هفته به صورت مفصل، میخوام بپردازم به یک موضوعی که میخوام یه بخشی رو در ارتباط باهاش تقدیم حضورتون بکنیم، اونم اوقات فراغتی که خیلی همون در منزل میگذرونیم و خیلی ها در فضای مجازی هستیم، تلویزیون نگاه میکنیم، رادیو گوش میدیم، اما این اوقات رو به غیر از این فعالیت هایی که انجام میدیم پربارتر هم میتونیم انجام بدیم، اونم از طریق بازی هایی که با فرزندانمون در خونه میتونیم انجام بدیم. این بخش رو به اتفاق بشنویم.
بازی و فعالیت بدنی در خانه.
بازی تجربه های مختلف حسی، جسمی و شناختی به کودک میده که این تجربه ها ارتباطاتی رو در مغز کودک ایجاد و به اون کمک میکنه تا از نظر جسمی، شناختی، عاطفی و اجتماعی پیشرفت کنه. جناب آقای علی بهشتی، دبیر کمیته بازی و ورزش کودکان استان تهران:
امروز هم با یه بازی حرکتی بسیار قشنگ در خدمتتون هستیم. این بازی برای اجرا به 3 تا بادکنک و یک سبد سبک نیاز داره. حالا بسته به گروه سنی که بچه‌ها دارن، میتونه سبد بزرگ، کوچیک و یا حالا گود یا خیلی گود نباشه. بستگی به بچه‌ها و تواناییشون خودتون یه سبد مناسب رو انتخاب کنید. 3 تا بادکنک با 3 تا رنگ مختلف رو انتخاب کنید، مثلا سبز و آبی و قرمز، و بعد به بچه‌ها بگید که انتهای سالن وایسن و شما هم این سمت خونه، حالا یا اتاق یا سالن، با 3 تا بادکنک وایسید. زمانی که اعلام کردید مثلا رنگ آبی، 3 تا بادکنک رو همزمان میندازید بالا و اون زمان که آبی رو اعلام کردید، بچه‌ها باید فقط بدو بدو بیان رنگ آبی رو بگیرن. دوباره بچه‌ها وقتی آبی رو گرفتن میرن سر جاشون و این بازی رو تکرار میکنیم با رنگ‌های مختلف. مثلا میگیم رنگ 3 تا بادکنک رو میندازیم بالا و اعلام میکنیم رنگ مثلا قرمز. بچه‌ها باید فقط بادکنک قرمز رو بگیرن، در این حال که شما 3 تا رو پرتاب کردید بالا، حواسشون جمع باشه و فقط رنگ قرمز رو بگیرن. حالا میتونید در ادامه بازی رنگ‌هایی که جز اون سه رنگ نیست هم شما انتخاب کنید. مثلا بگید صورتی. موقع بعد حواسشون باشه اگر تو این 3 تا رنگ نباشه حرکتی انجام ندن. این بازی بسیار ساده و بسیار مفیده برای بچه‌هایی که می‌خوایم توجه و تمرکزشون و هماهنگیشون تقویت بشه. در این حال باز هم میگم میتونید چالش‌های دیگه‌ای به بازی اضافه کنید، مثلا مسیری رو طراحی کنید با شال یا روسری یا بالش و بگیم از روی این مسیر عبور کنن و بیان بادکنک رو قبل از برخورد به زمین با سبدشون بگیرن. امیدوارم این بازی رو انجام بدید. فقط یادتون باشه مثل همیشه همبازی خوبی برای بچه‌ها باشه و در هنگام بازی حسابی انرژی بذارید و هیجان کافی رو به بازی بدید. امیدوارم بازی انجام بده و حسابی لذت ببرید.
بازی برای یادگیری، اعتماد به نفس و بهبود مهارت‌ها در کودک بسیار مهمه.